الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأستنصره وأؤمن به وأتوكل عليه وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه أفضل سفرائه حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صرخا الهموم والغموم ووحشة الصد ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. محضر امام هادی علیه السلام به پیشگاه حضرت عسکری علیه السلام والده ماجده امام عز علیه السلام صلواتی هدیه بفرمین. اصحاب حضرت رضا علیه السلام فاطمه معصومه سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمین. همه گذشتگان، حقداران، پدر، مادر، اجداد، اساتید، بدوارسا، بیوارسا، علمای گذشته، شهدا، امام الشهدا، شهدای مدافع حرم، شهدایی که محضرشون هستیم، متنعم باشن از این محفل نورانی با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. انسان با ورود به دنیا و مکلف شدن و به این توفیق بندگی نائل شدن سر یه چهار راه نفسانی قوی قرار میگیره و اگر اندکی در انتخاب اشتباه بکنه تا ثریا میرود دیوار کج و امکان تدارک و جبران هم به این سادگی قطعا نخواهد بود. عرض کردیم یک طریق، طریق بهیمیت که در اینجا اهل منطق گفتن حیوانون ناطقون بهیمتون، که تمام هم مقم او عبارت است از خور و خواب و خشم و شهوت. پرداختن به همین امور مادی و ظاهری و خوشگذرانی و رسیدن به میلهای نفسانی و درونی. طریق دوم طریق نفسانیات نیست. سر این چهار راه طریق دومی هم هست. این طریق طریق نفسانی نیست که ما بگیم فرد دنبال شهوت دنبال رسیدن به خوشگذرانی است. نه، طریق دوم فرمودن طریقی است که تحت عنوان سبوعیت درنده خوئیه، حالتی که در او هست حالت غرور، حالت پرخاشگریه. به جای این که بیاد این قوا رو صرف امور صحیح بکنه و این رو پلکان سلوک خودش قرار بده، میره در مسیر سبوعیت و درندگی قرار میگیره و اخاف و ان یأکله الذئب، یعقوب داره از درنده خویی فرزندان خودش نسبت به یوسف خبر میده که این حالت برای انسان حالتی است بس خطرناک. دنبال نفسانیات نیست، دنبال شهوت نیست، اما این حالت سبوعیت در او وجود داره و درنده خویی. حیوانون ناطقون سبعون. سوم، نسبت به نفسانیات بی توجهه، اصلا نسبت به مسائل مادی، نسبت به خوشگذرانی، تفریح یا سبوعیت در وجود او نمیبینید. من نسبت به زندگی امرؤاس مطالعه کردم لعنت الله علی، این فرد اصلا نسبت به امور ظاهری و دنیوی و میگساری و مجالس لهو و لعب اصلا تو این فضاها نبوده. حالت درنده خویی هم در او نبوده. اما حالت سوم هست، حالت شیطنت، حالت دسیسه. حیوانون ناطقون شیطانون، حالت دسیسه است، حالت فریب، نیرنگ، لباس باطل به حق پوشوندنه، لباس حق به باطل پوشوندنه. اینم یه طریق است که اگر انسان غفلت بکنه شیطان آدم رو تو این مسیر سوق میده. طوری نیست، تو نفسانیات وارد نشو، حالت درنده خویی هم نداشته باش، حالت سبوعی هم نداشته باش، اما بیا تو این وادی. میبره انسان رو در وادی شیطنت، دسیسه، فریب، نیرنگ، و این میشه تئوریسین برای جمعی. یعنی این از اون دو مرحله قبل به مراتب خطرناکتره. فردی درنده خوس، خب نهایت کارش مشخصه، تمام آسیب به خود نهایتاً بعضی از اطرافیان وارد میشه، یا تو قسم اول آسیب به خود فرد وارد میشه، اما این قسم که فرد میشه شیطان. کلمات و ادبیات او کلمات و ادبیات شیطانی است. چه کتابی رو مطالعه میکنی؟ چه سایتی رو میبینی؟ تو امور نفسانی شما رو سوق نمیده، در امور سبوعیت و درنده خویی هم انسان رو سوق نمیده، اما این کتاب، این سایت، اون گفتار، ادبیات فلان گوینده، فلان کلاس، انسان رو میبره در وادی شیطنت با ایجاد شبهه و القاء شبهه و تحسین شبهه. اینم خیلی خطرناکه، باید مواظب باشی. میاد در مسلمات دین تشکیک میکنه، این همون راه شیطنته. میاد مسلمات دین رو به سخریه میگیره، چیزایی که بزرگان از علمای ما برای این که اینها به دست ما برسه زجر کشیدن. چند تا عالم به جهت این که فقه اهل بیت به دست ما برسه زیر شکنجه به شهادت رسیدن تو زندان، مثل شهید اول، شهید ثانی، شهید ثالث. اینا به خاطر این که فقه به دست ما برسه متحمل زجر شدن. بعد کسی الان پیدا بشه شروع بکنه به حرفای نامربوط زیر سوال بردن مسلمات، چیزایی که بزرگان و فهول برای اون متحمل زجر و سختی فوق العاده ای شدن. این راه رو بهش میگن راه شیطنت، حیوانون، ناطقون، شیطانون. اما راه سوم که آخر بحث دیروزم بود محضرتون تقدیم کردم، راه عقل و فرشته خویی است. فرشته عقل محضه، ملک عقل محضه، شیطان، حیوان، شهوت محضه. انسان مرکب از عقل و شهوت، اگر به عقلش ترتیب اثر بده از ملک بالاتره، اگر به شهوت ترتیب اثر بده و از عقل بی بهره باشه، این انسان میشه اولائک کل انعام بل هم ازل، چرا که از فرصتهایی که خدا در اختیار او قرار داده استفاده حد اکثری نکرده. عقل و انسان به جریان بندازه. ماه رمضان با این ریاضت نفسی که شما میکشید باید شما رو در جهت احیای عقل سوق بده. محرم شما رو در جهت احیای عقل سوق بده. مجالس ذکر، مجالس انس، زیارتها، نماز، ادعیه، دعاها، تمام اینها باید ما رو در این جهت سوق بده. احیای عقل اگه تعطیل شده، تقویت عقل اگر ضعیف شده، شیطان به صورت مستمر و مدام، یه لحظه غفلت نمی کنه شیطان، داره لشکریان خودش رو در وجود ما تغذیه می کنه، سلاح بهش می رسونه. ما باید چی کار کنیم؟ به طور مستمر و مدام باید در مقابل اون لشکریان عقل رو تقویت کنیم. با چه کاری؟ نماز اول وقت، انس با قرآن، نوافل، امور ندبی و مستحبی، زیارت ها. اجازه ندی یک لکه در این قلبت بمونه، و الا یه لکه همان آدمو به پایین ترین مرتبه سقوط دادن همان. ولی امرو به عقل ارجاع بده، عقل بیدار. تو این قسم میگن انسان حیوانون ناطقون ملکون، حیوانون ناطقون عاقلون. این عقل در وجود اون احیا میشه. اینا رو عرض کردیم محضرتون، یه گذری کردیم و نکته ای رو به قول ما طلبه ها مباحثه ای کردیم راجع به بحث دیروز. اما بحث امشب محضرتون تقدیم بکنم که وعده دادم 4 مرگ باید در وجود ما اتفاق بیفته، هیچی دیگه. تا حالا که میخواستید شماها دیوار بکشید، حالا صاف ما رو میخواید بفزید به زهرا. خوب به عرضم گوش بدید تا آخرش. به حضرت عباس اینجوری نیست. خوب، چون بعضی تلفظ هست اصطلاحات عالمانه است، مستمع امام مستمع فرهیخته است، تحصیل کرده است، نمیشه از الفاظ سخیف و جلف و سبک استفاده کرد. باید با این الفاظ صحبت کرد چون ما مستمعمون رو میشناسیم. حالا اونا نمیدونن، توجه میکنید، فهم و سوادشو ندارن، هیچی دیگه. اومده شب مثلا پنجم ماه رمضون تو مهدی امام مجتبی صاف گفته باید برید خودکشی کنید. ببینید خودکشی نیست، ما در درون خودمون سیر داریم. توجه فرمودین؟ یا آقایی و من در قم دیدم، بعد یکی از دوستانش خیلی آدم افتاده، اهل دل، نورانی، میگفت ایشون به جهت اینکه بعضی از رذایل اخلاقی رو در وجودش بکنه توی چاهی خودشو زندانی کرده که چیکار کنه؟ که مثلا حسادت رو بکنه، که طمع رو بکنه، از این ریاضت ها. اونم الان یه آقای اونجا بود، گفت این هنر نیست، هنر اینه که تو جامعه باشی با دستورات قرآن، با ادعیه، با کلمات معصومین علیهم السلام خودتو به این مدینه فاضله برسونی، بری یه جا خودتو حذف کنی. هنر نکردی تو جامعه با همه کس اما بدون کس. یعنی دل به این افراد نباید داد. این چند تا مرگ باید در وجود انسان اتفاق بیفته، چون شیطان دنبال احیاء مخالف اینه. مرگ اول فرمودن که این در بیان اولیاء الهی و سالکین طریق و اهل کلام و بزرگان از فلاسفه که فرمودن در سیروریت انسانیت برای شدن انسان، یعنی انسان شدن، برای انسان شدن باید اینا اتفاق بیفته، باید اتفاق بیفته. میگن آقا لیزر میذارن بعضی از نواحی بدن رو، سلولای چربی رو میکشن و بعد از این که این سلولا مرد به صورت چرک از بدن خارج میشه، یا بعضی از این سلولا تبدیل میشه به آب از طریق مجاری ادراری دور از محضرتون از انسان خارج میشه. اینم مرگ اتفاق میفته. حالا اون نسبت به امور جسمانیه، ما عرضمون ناظر به مسائل ملکوتی و روحانیه که بزرگان ما فرمودن و اولم میگم که رو خودم اثر بکنه. مرگ اول مرگ سبزه، فرمودن موت اخضر. موت اخضر یعنی چی؟ یعنی قناعت به اونی که داری قانع باش، هیچ چی دیگه. ببندید سنگا رو به شکم. اینا اومدن بگن صبح تا شب گرسنگی بخور، کی این حرفو زده؟ چرا تهمت میزنید آدمای بی سواد؟ به اونا میگم لااقل یه چند وقتی بیاد پا منبر بشینید، یه خود از بنده تلمس کنید، خود یاد بگیرید مطلب. آخه والا به حضرت عباس، آخه بی سوادی از سر و روی بعضی ها میباره. من الان دارم عرض میکنم موت اخضر یعنی قناعت. قناعت انسان نگرفتار فقر بشود، نگرفتار اسراف بشه. خوب عنایت کنی؟ آقا من کارم با این گوشی همراه را میفته، حاجه آقا قدیمیه این جلدش، نوع های خودش قدیمیه، حاجه آقا قدیمیه بیا نو بگیم، آقا میخوام نخوام، کار من را میندازه، من میخوام چی کار کنم؟ من با اینقدر آب سیراب میشم، چرا زیاده طلبی بکنم؟ انسانی که از وادی قناعت خارج بشه و زیاده طلب باشه میشه آدم طماع. طمع، طمع آدمو به جایی میرسونه که از دین خارج میکنه، چون راضی نمیشه، قانع نمیشه، هر چی براش فراهم میکنی قانع نمیشه. قناعت یعنی زیاده طلبی رو در خودش انسان بخشکونه، از بین بره. در هر امری، از خوراک، خواب، پوشاک تا امور نفسانی، اینا رو در خودش از بین ببره. خدایا اون یه آقایی بود خادم مدرسه فیضیه بود، آخرین کسی که تو مدرسه فیضیه میخوابین این آقا بود، اول کسی هم که بیدار میشد ایشون بود. شاید خواب مفیدش یک ساعت و نیم دو ساعت بوده تو 24 ساعت. وسط روز هم نمیشسته ها، فقط میدویده برای طلبه ها خدمت میکرده. بهش گفتن آخه چیه جور ممکنه؟ گفت وقتی من میخوام سر رو بالش بذارم بخوابم، میگم خدایا اونی که قرار تو 7-8 ساعت خواب به من بده، تو همین یه ساعت و نیم دو ساعته به من بده، تو همین بده. یکی از دوستان ما میگفت که من بهشون اعتماد دارم، یه پزشکی مقام معظم رهبری رو حفظه الله تعالی معاینه کرده، بعد گفته ما آثار پیری در وجود این آقا نمیبینیم و دلیل سلامتش هم میدونی چیه؟ این چند مطلبه: منظم بودن، خوراک کم، خواب کم، ورزش صبحگاهی. توجه فرمودی؟ ورزش صبحگاهی. حالا یکی دیگه مثل منم، ایشون اومده معاینه کرده، همین آقا دکتر اومده معاینه کرده، گفته این آقا مثل آدم 80 ساله است. گفتن چرا؟ گفت چون بسیار مقیده و احترام به خوابش میذاره، زودتر از 9 صبح بیدار نمیشه. توجه فرمودی؟ یا آدمی مثل منو تو خوراکش هم همینجور، وقتی آدم نظم در خوراک و اینها نداشته باشه، خب این بلا سر آدم میاد دیگه، زنگار قلب آدمو میگیره. موت اخضر یعنی مرگ سبز، قناعت. داره تو نخلستان میره، گرسنه شد، دید یه آقایی داره بیل میزنه، اومد پیشش، غذا داری به ما بدی ما بخوریم؟ گفت بله. سفره براش پهن کرد، دید یک دوغ تندی، یک نون مثل سنگ. گفت آقا ما مرد اینا نیستیم، یا الله خداحافظ. رفت اومد تو مدینه، گفت کی سفره داره؟ گفتن حسن ابن علی. اومد امام حسن مجتبی یک سفره برای این مهمون پهن کرد، سفره داره، کریم اهل بیته، سفره براش پهن کرد. دیدی مهمونش لقمه میخوره، یه لقمه میذاره کنار. امام حسن فرمود هر زمانی از شبان روز اومدی در خانه حسن ابن علی به رود بازه، بر چی داری کنار میذاری؟ گفت آقا راستش ما داشتیم میومدیم تو نخلستون، دیدیم یه آقایی داره بیل میزنه، نونی هم نداشت، چیزی هم، اینو دارم برای اون میبرم. حضرت گریه کرد، فرمود اون آقا که دیدی صاحب این سفره بابای من علی ابن ابی طالب. توجه فرمودی؟ به اونی که داری قانع باش، تو خوراک، تو خواب، تو پوشاک، تو امور نفسانی و جنسی. خدایا هر چی لذته تو همین حلال برا من قرار بده، زیاده طلب نباش. هر نوع زیاده طلبی آدمو از رسیدن به واقع باز میداره، باز میداره. نه آقا ضرورت، خدا چی کار است؟ خدایا آنچه نیاز در من هست در حلال من قرار بده، بیشتر از این نخواه، زیاده طلب نخشو نباش، و اون نیرو و انرژی تو بذار در مسیر بندگی خدا، بذار تو اون طریق. چقدر لجام گسیخته افراد میان عمل میکنن. و خواهش میکنم این عرض بنده رو ویژه عنایت بفرمایید، بگید چشم. باری کلا بای چه مسلمی، نه افطاری ها انگار خیلی عالیه، نه فهمیدید که من فردا نیستم. خانوما می عرض بنده رو گوش بدن، بگن چشم. ما رو بگو اینقدر خانوما رو تعویل میگیریم به حضرت عباس. خانوما عرض بنده رو عنایت کنن، بگید چشم. باری کلا این شد، اینا بودن که بدن امام حسین رو دفن کردن، ولی شما مردای بی عرضه بودید، بدن امام حسین رو زمین مونده بود. یه زن پرچم بلند کرد، یا لسارات الحسین. اول به خانوما میگم، خانوما تعبد نسبت به همسر، بگید چشم. باریکلا. آقایون تعهد نسبت به همسر، حالا بگید چشم. باری ها این دور این چشم خیلی باحال بودا. این تو زندگی ها کم رنگ شده، تعبد نسبت به همسر، تعهد مرد نسبت به خونش. اون لذت و عشق و حالتو بیار خونه با زن و بچت، چرا جای دیگه؟ هر چی میخواد با زن و بچت، لذت هم میبری، لذت بردنی. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله آل اسحاق که ایشون در زمینه طب و اینها هم دستی داشتن. ما 20 چند سال قبل محضرشون روانپزشکی روانشناسی میخوندیم تو مدرسه دارالشفای قم. بعد ایشون به مناسبت بحث اخلاق در خانواده رو مطرح کرد، فرمود آقا ما اوایل طلبگیمون خیلی از جهت زندگی در مضیقه بودیم، یه دار قالی زدیم، ما میرفتیم مباحثه کارمونو میکردیم، بعد از ظهر و شب که میومدیم یه سبد میوه میذاشتیم، با خانم کنار همدیگه میشستیم، قالی بافی هم میکردیم، لذت هم میبردیم، کنار همدیگه آرامش پیدا میکردیم. حالا لذتش بیرون، خنده هاش بیرون، تو خونه میاد خسته میفته، زن نسبت به شوهر تعبد و حرف شنوی رو ندارد، یه وقت میبینی مردم نسبت به همسرش اون تعهد لازم رو از دست میده. زنا و مردا، مذهبی ها، همه و همه، این دوتا مطلب رو داشته باشیم: تعهد مردا نسبت به خانه و همسر، زنان نسبت به شوهر. حالا با هم دیگه بگید چش.
باریکالله.
نامرد کسی رعایت نکنه. مورد اول مرگ سبز یا همون قناعتی که مطرحه. مورد دوم که باید در وجود اتفاق بیفته مرگ سفید، موت ابیض. موت ابیض چیه؟ یعنی تخلیه، پاک کردن روح و جان از رذایل اخلاقی. حسادت رو بریز دور، غرور رو بریز دور، ریا، دروغ، گناه، هر چی میخواد رسیله اخلاقی باشه که ما رو در این مسیر عقب بندازه، اینا رو بزنیم کنار. و شدنیه ها، شدنیه، امکان پذیره. این مثال یکی دو شب قبل عرض کردم خدمتتون. من رفته بودم فیزیوتراپی، یه لامپ قرمز گذاشته بودن. این لامپ قرمز گفتن یه اشعه ازش تولید میشه، مفصل رو نرم میکنه. مفصلی که سیف شده، جراحی، تصادف فلان، این مفصل رو نرم میکنه. بعد من به خودم گفتم یه لامپ مفصل رو نرم میکنه، یعنی نوری که از ذریح و قبر معصوم بلند میشه قلب ما رو جلا نمیده، با یه نگاه از این رو به اون رو میکنه. مصعب جعفر علیه السلام بشت حافی رو آدمش کرد، زن بدکاره اون آدم بدا. امام رضا علیه السلام دزد راه زن، دزد راه زن، تو حالا مشهدم نرفته. رئیس کاروان امام رضا رو تو خواب دید، امام رضا فرمود فلان جیب برنم ورده بیار. ای آقا یه دزد بیارم تو قافله؟ جناحت عوض شده امام رضا، حواست جمع باشه، توجه میفرمی؟ نه، امام رضا فرمود، اومد بهش گفتش که آقا میای؟ گفت من پول ندارم. گفت پولت با من. تو دل خودش برگشت گفتش که میریم تو کاروان چهار تا جیبم میزنیم دیگه، جیب بری هم میکنیم. وسط راه کاروان و راهزن رو زدن، از این ساعت گرفتن، از اون طلا گرفتن، از اون پول گرفتن، گذاشت توی جیبش و کیسش و دزده رفت. آقا رفت، ملت دادشون بلند تو کاروان، پولمون از دست دادیم، توشمون از دست دادیم. این جیب بره بلند شد، گفت چی از تو بردن؟ گفت ساعت. گفت این ساعتت مثلا. از تو چی بردن؟ گفت مثلا طلا، این طلا. از تو چی پول؟ گفتن اینا دست تو چی کار میکنه؟ گفت این اومد از ماشین بره پایین، من جیبش رو زدم. آی قربون امام رضا برم، توجه میکنی؟ صبر کن، حالا بذار هر چی میخواد بگه بگه، اولش خبر نداره، ولی صبر کن، امام رضا میدونه چی کار بکنه به موقع. حالا عرضم اینه، با یه نور تمام زنگار از دل این جیب بره رفت بیرون، شد عابد برای خودش. گفت امام رضا گفته که تو منو بیاری مشهد؟ و آره والا الان فهمیدم چرا، اصلا مسیرش عوض شد، زندگیش عوض شد. رذایل اخلاقی از دلت بکن آقا، هی معطل نکن خودتو، هی وعده نیمه رمضان و شب 19 و شبای قدر رو به خودت نده. شب پنجم رمضانه، شب پنجمه، چش به هم بزنی تموم میشه دهه، نصف از دهه اول رفت دیگه. آقا یا امام رضا، یا امیرالمومنین، امام حسین، بی بی جان، با هر کی ارتباط میگیری بگیر سری ارتباطو، منو معطلم نکنی، رذایل اخلاقی از دلم بکنم. بابا سرطانی میاد جواب مثبت میگیره میره، کور مادرزاد میاد چشمش میدی، فلج مادرزاد میاد بلند میشه. امام رضا قلب معنای من مریضه. یه سال دهه اول محرم من مشهد بودم، خیلی هوا سرد بود، خیلی. دهه اول محرم رفتیم مشهد، یه شما از شر ما راحت شدید، رفتیم اونجا. و بعد آخر شبا خب خیلی آدم دلش میگیره، من اینو اعتقاد دارم امام حسین دهه اول محرم تهرونه. بهش رسیدم، چون حالا به هر دلیلی گوه آقا حس ناسیونالیستیت گل میکنه، حالا هرچی، ولی من میگم دهه اول، چون روزه ها فرق میکنه. حالا مشرف بودیم اونجا و تو رواق منبر میرفتیم و یه جای دیگه کار دیگه هم نداشتیم. یه شب بود خیلی دلم گرفته بود، بعد یه روزه ایم تازه بهش رسیده بودم، تو بعضی از متون دیدم دیگه اصلا به هم ریخته بودم، کسی هم پیدا نمی‌کردم این روزه رو براش بگم. حتی زنگ زدم به یه آقایی این روزه رو عرض کردم و این آقام فردا اومد تو همین نقطه این روزه رو برای شما خرج کرد، توجه میکنید؟ آره، عرضم به محضرتون که شب بی بی جان حضرت رقیه سلام الله علیها بود، سر یه روزه ریختم به هم. بعد خلاصه یه وقتایی ما ارتباط میگیریم، میبینیم نه همه کسایی که تو این وادی روزن انگار بعضی شبا بیدارن، دیدم ایشون هم داره گریه میکنه، ما هم گریه. خلاصه خیلی شب عجیبی بود. رفتم تو حرم، دیدم یه آقایی تو صحن اسمال طلا، رفتم اون ایوون روبرو قبر مرحوم نخودکی کجاست، ایوون اینور کوچیکه اونوریش، به یه حالتی نشسته، هیچ کس هم نبود، خیلی خلوت بود، عشق میریخت و ناله میزد. امام رضا یکی سرطانیه، یکی عاجزه، یکی فلجه، میاد پشت پنجره فولاد جواب میگیره، امام رضا قلب معنای من مریضه، یه نگاه به من میکنی مثل وجودم رو طلا بکنی؟ بخوای میشه یه شب، بخوا آتش، التماس جواب میگیره. چون شما قسمت عمده راه رو رفتید، همین که اومدید ها قسمت عمده راه رو رفتید. اینم مرگ دوم، تخلیه، کنده شدن رذائل اخلاقی از وجود. سوم، موت احمر، مرگ قرمز، جهاد اکبره. خیلی مهمه، یعنی مبارزه با نفس. ما یه جهاد اصغر داریم، میدان جنگ مبارزه است، دشمن هست میری باش میجنگی. دوم جهاد اکبره، جهاد در میدان مبارزه با نفسه. سوم جهاد کبیره، جهاد در عدم تسلیم و کرنش در مقابل کافر حربی و دشمن، اینم جهاد کبیره. اما موت احمر یعنی مرگ قرمز جهاد اکبره. میتونی گناه بکنی نمی کنی، میتونی نگاه به نامحرم بکنی نمی کنی، میتونی دروغ بگی نمیگی، میتونی حرام بخوری نمیخوری. فکر کردی خدا، ببخشید من این ضمائر رو به شما ارجاع میدم، نه به خودم برگردونید، فکر کردی خدا بدهکار رت میشه گوینده؟ فکر کردی همین دنیا به جزاشو میده؟ خدایا من میتونم نگاه کنم ولی گفتی نگاه نکن نمی کنم، میتونم بیبند دوباره را بندازم اما تو گفتی نکن نمی کنم. مبارزه میکنه با نفسش، جوونه، سر تا پا نیازه، رفته توی محیط غفلت، یه محیط غفلت، یه محیط که اسم محیط علمی است و این حرفا، میبینی بیبندوباری رواج میدن، یه حرفایی میزنن. ما باید از بعضی از اسناد استفاده بکنیم، اونا بالاخره در امر آموزش جلو رفتن، ما عقب افتادیم. غلط کرده کسی میگه ما عقب افتادیم، به روایات و آیات و قرآن مراجعه بکن، کی میگه ما عقبیم؟ خیلی جلویم. حرفای تازه ما تو دنیا داریم برای گفتن. باید تو میدان مبارزه با نفس، نفسانیات ورود پیدا کنه. ارتباط نمیگیره. معاشرتی که قرآن گفته نداشته باشه نداره. میتونه دروغ بگه نمیگه، این دروغه رو اگر بگی چقدر کارت را میفته، بگو، حالا بعدش استغفار میکنی. سر مرز کاروان داره میره کربلا، اون مأمور مرزبان نگاه کرد، شک کرد، شک کرد که این رئیس کاروانه داره دروغ میگه. گفت من حرف شما رو قبول نمی کنم، اون شیخی که اونجا نشسته داره کتاب باز کرده داره مطالعه میکنه، اگر حرف شما رو تأیید کرد میذارم برید و الا نه. اومد گفت آقا اینا راست میگن؟ گفت نه دروغ میگن. ای آقا یه دروغ مصلحتیه، بگو بریم کربلا. گفت کربلا مستحبه، دروغ حرامه و از گناهای کبیره است. من دروغ بگم که برم کربلا؟ اینی که یه قلم میزنه یه کتاب مینویسه کنار قرآنامونه، مرحوم محدث قمی صاحب مفاتیح، شادی روش یک صلوات بلند. به اون عالم گفتن اگر بهت بگن دروغ بگو میگی؟ گفت نه. اگر بهت بگن غیبت بکن؟ گفت نه. اگر توی فضای خلوتی با یه نامحرم بودی چی؟ نگفت کاری نمی کنم، گفت به خدا پناه میبرم، انقدر سخته. جهاد با نفس، مبارزه در میدان نفسانیات، خوشمزه است. گناه لذت داره ولی گناه نمی کنه، از گناه صرف نظر میکنه. یه جوون خوشگل، خوشتیپ، تیپ ظاهرش هم با جراحی نبود، با پروتز هم نبود، با تزریق هم نبود که یه دونه یه ورش مثلا ور به قلمبه و بیاد بالا، نه. آره عرضم به خدمتتون که زیبا بود، زیباییش هم طبیعی بود، عادی بود. بعضیا زیباییشون زیبایی ابزاریه. من از حسن خدادادی که یوسف داشت دانستم به آرایش رخ زشت کسی زیبا نمیگرده. توجه فرمودید؟ لذا جوانا مواظب باشی سرتون کلا نره. یومی طرف میاد بچه خدای ممنونتم یا الله های شبای مهدی ما مجتبی جواب داد. یه بار که همون میره میاد پکو، این مال قبلش بود. زیبایی باید زیبایی. این جوانم خوشتیب خوشگل، بس که زیبا بود بهش میگفتن جمال. کیسه کتابش رو کولش رو میرفت روزا مکتب خونه. یه خانومی اومد تو شیطونه ها، اومد تو نخ این آقا جمال. بعد هر جوری میرفت و طنازی میکرد و دلربایی میکرد. آقا من با دیدن شما یاد خدا میافتم. جد قباق گرم بابا چون چی فکر کردی؟ بچه گیر آوردی؟ ما پا منبر و محراب بزرگ شدیم. برو جلو بابا، برو هورون. اینم بیاد اصلا محل نمیذاره. یا الله، لذتی خدا تو این وجود آدم قرار میده که اصلا به این چیزا توجه نمیکنه. حالا هر جوری میخواد تزریق کنه، هی ور به قلمبه بیاد بالا، بیاد بالا، اصلا براش مهم نیست. بره پروتز بذاره مهم نیست، بره ژل بزنه اصلا براش اهمیت نداره. خدا لذت رو گذاشته، اونم اینه که اون رو عبد خودش کرده. اصلا جمال نگاه به این حرفا نمیکرد. این زنه دید باید یه نقشه بریزه. شیطون بود بی پدر مادر و شیطون بود. رفت یه پیرزن رو عجیر کرد، گفت این پولو بگیر یه جوری این جمالو بکشون تو خونه. باش. اومد گفت نه نه، من بچه‌م خدمت سربازی، یه نامه داده، میشه نامشو برام بخونی؟ من سواد ندارم. گفت بده بخونم. گفت آخه خواهرش هم تو خونه است، بیا بخون که اونم بدونه. گفت باش. ولی این باشه اینجا این جمال حماقت کرد. سفت و محکم و قوی باش، مواظب باش، زیرک باش. مبادا یه حد سرت کلا بره. زیرک. اومد تو خونه، درو که بس، طرف با هزار و یه قلم آرایش و بزک اومد جلو. شیطون بود لامصب اومد جلو. گفت یا گناه یا میرم کف بازار آبروتو میبرم. خب دیگه گیر کرده و الانم اضطراره و وقتی آدم مستر بشه، خب دیگه مستر شده، دست من که نیست که، خدایا چه کنم؟ خدایا گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا را. اگه خداست، اگه ید الله فوق ایدیهم، خدا بلده چی کار کنه. بسم الله. این جمال گفت باش دیگه، الان مقام استراره، ما هم آماده گناه بر خدمتی. چی شما بفرم دور از محضرتون اجازه میدید ما یه دستشویی بریم بیای. کیفش همراهش بود. قدیما قلم که میبردن یه تیزی میبردن، یه تیغی میبردن که این قلمه رو بتراشن. اون قلمه هم همراهش بود. رفت تو دستشویی، ابروهاشو تراشید، صورتشو تراشید، قیافه وحشتناک. یه چند تا تیغم به سر روی خودش زد، یک قیافه وحشتناک. تا اومد بیرون، زن اینو دید ترسید، بیرونش کرد، گفت دستت هم درد نکنه، بذار از دید تو من زشت بشم اما از چشم خدا نیفتم، از چشم ملائکه نیفتم. بذار چهار نفر به من بگن عجب آدم بیریختیه، بگن خدا نگه. بعد 17 سال یه جوون 18 19 ساله قمی از زیر خاک در آوردن، بدنش سالم بود. از زیر خاک در آوردن، بسیای ملعون آهک ریختن رو بدن، اثر نکرد. اسید ریختن رو بدن، اثر نکرد. اثر نکرد. اینم مرگ سوم، مرگ قرمز، مرگ چهارم و مرگ آخر، موت اسود، مرگ سیاه. این چیه؟ تحمل اذیت دیگران. زخم زبونت میزنن، تحمل کن. آبا چیه هی میری مهدی ما مشتبه؟ آخه چی چی بهت میدن؟ باشه یه توچالی بریم، یه درکهی بریم، یه درمندی بریم، یه حالی بکنیم. جوونی حس نمی کنی قلبت گرفته شده؟ هی رفتی روزه روزه روزه. اینا نمیدونن این روزه ها به ما نشاط میده. زخم زبونا رو تحمل کن. طوری نیست. صبر در سختی ها و ابتلاعات و گرفتاری ها، اونم خیلی موثره. این مرگ که اگر بتونی تحمل بکنی، اگر بتونی تحمل بکنی بهش میگن مرگ سیاه. در وجود خودت کشتی، نفسانیاتو از بین بردی و در سیر الله قرار گرفتی. عرضم تمام. من 5 شب یه جا، 10 شب یه جا، 1 شب یه جا برم، هر جور شده باید یه نامی از ولی نعمت خودم ببرم که اعتقاد دارم و جدا میدونم خیلی راهگشاست. کریمه اهل البیت فاطمه معصومه سلام الله علیها، این خانم خیلی کار را میندازه. حضرت آیت الله آسدمن باقر موحد ابتهی، ایشون میفرمود، به خود من میفرمود، میفرمود زمانایی که گرفتار میشدم میرفتم تو حرم بی بی جان، میگفتم خانم جان هر کی از پدر مادرش قهر بکنه میره خونه عمش، من از پدر مادرم قهر نکردم اومدم خونه ای تو. امام هر روز مشرف حرم میشدن زیارت جامعه کبیره میخوندن، آیت الله العظما بهجت رحمت الله علیه هر روز مشرف میشدن زیارت جامعه کبیره میخوندن تو این حرم. خدا رحمت کنه استاد فرزانه ما حضرت آیت الله شب زنده دار رضوان الله تعالی علیه، من دیده بودم یه وقتای ایشون میرفت تو حرم گردن کج میکرد، تحت الحنک رو باز میکرد به حالت التماس که بی بی جان عنایتی بکنه. آیت الله العظما بروجردی قدس الله نفسه الزکیه، میرفتن قبرستان شیخان سر قبر میرزای قمی صاحب کتاب قوانین، سر رو قبر میذاشتن میگفتن میرزا سفارش ما رو به عمه جانمون حضرت معصومه بکن. اینقدر این خانم آبرو داره. امام رضا هم خیلی خواهرش رو دوست داره، اینقدر خواهرش رو دوست داره که فرموده برید به زیارت خواهرم و وقتی میرید به خواهرم بگید یا فاطمه اشفعی لی فی الجنه فان لك عند الله شأن من الشأن. حضرت معصومه 3 شأن مهم داره، شأن ولایی و تکوینی. تدخل به شفاعت حاشیتی الجنه به اجمعه، شأن ولایی و تکوینی، شأن تاریخی، شأن اجتماعی، شؤونی است که خدا به معصومین علیهم السلام عنایت کرده، به فاطمه معصومه سلام الله علیها هم عنایت کرده. بخوایم بی بی جان به حق امام رضا یه نگاهی به ما بکن، بی بی جان به حق امام رضا یه نظری به ما بکن، یقین به اجابت داشته باشی. این خانم کریمه اهل البیته، آیت الله العظما عرعشی نجفی به خاطر بعضی از ابتلاعات شکوه کردن رفتن منزل، در اصل همین فکر و اینها خوابیده بودن، تو عالم خواب دیدن کسی در میزنه، اومدن در رو باز کردن دیدن که خادم بی بیه. تو همون عالم خواب به آی مرعشی گفتن کریمه با تو کار داره. آی مرعشی نجفی سراسیمه اومدن میگه دیدم تو ایوان آینه تختی گذاشتن، وقتی اومدم عرض ادب کردم خانم فرمودن ما کی تو رو تنها گذاشتیم که اینجوری شکوه میکنی، کی تنهاد گذاشتیم. میفرماید من درس خارج به طلبه ها میخوام بگم، منبر منو بیارید روبرو ذریح بذارید، من ذریحو ببینم و به طلبه ها درس خارج بگم. من که مردم تابوت منو بیاری تو حرم، عمامه ای رو که 70 سال رو سرم گذاشتم و نماز شب خوندم، یه سر عمامه رو به ذریح ببندید، یه سر عمامه رو به تابوت ببندید، قبل از بلند کردن جنازم روزه وداع ابی عبدالله با اهل بیتشو بخونید. رو خیلی خانم حضرت معصومه کار رو میندازه، خیلی کار رو میندازه، خیلی کار رو میندازه. اون عزتی که خدا میخواست تو دنیا به زهرای مرضیه بده به فاطمه معصومه داده. جان کلام اینه، اینجا حرم مادره. جوونا هر وقت احساس قبض کردی تا قم چقدر راهه؟ 1 ساعت، 1 ساعت و نیم راهه. یه سر برو قم به چسب بذاری. بی بی جان یه نگاه به این قلب ما بکن. اینجا حرم مادره، رو دروسی با کسی نداری. من خیلی سال جاروکش این بی بیم و به خادمی خودم افتخار میکنم که خادم فاطمه معصومه سلام الله علیها هستم. خدا میدونه چیزایی هم تو این حرم دیدیم، خیلی چیزا دیدیم. انقدر بهتون عرض بکنم کلام استاد فرزانه ما حضرت آیت الله وجدانی فخر، وقتی رفتیم تو حرم زیارت کردیم، شنبه رفتیم سر درس، ایشون اومد به یه حالت گریه، فرمود طلبه ها ممنونم. وقتی رفتم تو حرم زیارت که، چون خود ایشون هم شب جمعه اومده بودن و توصیه کردن که برید حتما زیارت بکنید، فرمودن طلبه ها وقتی رفتم منزل خوابیدم، در عالم خواب دیدم یه هودجی از آسمون کنار زریح جلوس کرد، از میان چند تا خانم مجلله جلوس کردن. دیدم تمام این بیبیا متوجه یه بیبیان. آمدم جلو نگاه کردم، دیدم این بیبی جوانه اما شکسته شده. این تعبیر، جوانه اما شکسته شده. عرض ادب کردم، خانم رو کردن به من، فرمودن وجدانی فقه ممنونم که به طلبه ها گفتی بیان حرم زیارت کنن. وجدانی، از دیشب که طلبه ها اومدن حرم زیارت کردن احساس میکنم درد پهلوم بهتر شده. این خانم کریمه اهل البیت و اون عزتی که خدا میخواست به حضرت بده. حالا زمانی که بیرون ساوه در محلی به نام آوه به کاروان بیبی حمله کردند، این خانم یه نقل مجروح شدن، یه نقل مسموم شدن، لذا به مرگ بانوی 27 ساله معنی نداره که به مرگ طبیعی از دنیا رفته باشه. تو قم که رسیدن فرمودن یه محلی رو بدید من میخوام عبادت بکنم. 17 روز مهمون قومیا بودن، ولی قومیا پروانه‌وار دور بستر بیبی گشتن، تنهاش نذاشتن که طبیب برای بیبی میبردن. مردا تو اون کوچه نمیومدن، مردا تا دم کوچه تا سر کوچه میومدن، بعد زناشون رو میفرستادن برید ببینید بیبی دختر موسی بن جعفر چیزی کم نداشته باشه. طبیب برای بیبی بردن. من هر وقت این حرفو میزنم میگم ای کاش یه جو از غیرت قومیا تو دل مردم مدینه بود. اومدن به علی گفتن علی ما از دست این فاطمه خسته شدیم، یا بهشون بگو روز گریه کنه یا شب گریه کنه. خانم از دنیا رفت، چه تشییع با عظمتی قبل از امام رضا، چه تشییع با عظمتی از بیبی کردن. وقتی مردم قوم فهمیدن حضرت معصوم سلام الله علیها داره میاد، دیگه گریزش خودتون بزنید. چند کیلومتر رفتن بیرون شهر قوم به استقبال بیبی. بزرگ از اشعریون اومد مهار ناقه بیبی رو گرفت، تو گل محله های شهر قوم بیبی جا دادن. تو گل محله های شهر قوم بیبی جا دادن. خانم رو بردن تو بیت النور بهش جا دادن. حتی الان عرض کردم مردا از تو اون کوچه رد نمی شدن، گل محله های شهر قم به خانم جا دادن. خانم هم که از دنیا رفت خیلی احترام کردن و عزت کردن. آی قمیا چرا به این خانم اینقدر احترام میکنی؟ آخه این خانم دختر موسی بن جعفره، خواهر سلطان علی ابن موسی است، عمه جواد الائمه است. بذارید خود حضرت معصومه براتون بگه. به خدا مردم این شهر ولای خویم. من گریزش خودتون بزنید، من فقط یه جمله بگم. به خدا مردم این شهر ولای خویم که سرم را نشکستم. خدایی خوبم. یه بیت دنیای از روزه توشه. چادرم روی سرم بود و به جایی نگرفت. معجرم روی سرم بود و به جایی نگرفت. من کجا؟ شام کجا؟ زینب بیار کجا؟ من کجا؟ شام کجا؟ کوچه و بازار کجا؟ الهی اهل مجلس ما سعادت من عاقبت به خیر حاجت روا قرار بده. آنچه به خوبان در این ایام عنایت میکنی از فضل و کرمت به ما هم تفضل بفرما. ما هر کجا باشیم دعاگوی شما هستیم، شما هم دعاگوی ما باشید. تسلای قلب داغدار امام زمان علیه السلام صلوات